حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصر فيما سأت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعلني من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فروضك واستعمال سنتك، فقد بغت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
بیاییم با هم دعا کنیم و قطعا و یقینا شک ندارم که همه ما به دعای یکدیگر نیازمندیم. در این لحظات معنوی دست به دعا برمی‌داریم و همه آنهایی که نیازمند دعا هستند و به ما گفتند التماس دعا، دعا کنیم. همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم.
عزیزان، با آرزوی قبولی اطاعت شما ازتون دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های رادیو نمایش مستند یادمان ارزش‌ها رو بشنوید.
بسیجی دلباخته حق و اهل ولایت است و به خود حتی اجازه نمیدهد به جز آنچه ولی امر میخواهد آرزویی داشته باشد.
یادمان ارزش ها.
سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه من هستم از رادیو نمایش با آقای چاوش اینجا قرار مصاحبه دارم. گفتم بیاین اینجا.
اینجا بله بفرمایید.
خیلی ممنونم. سلام علیکم.
سلام خانم.
حالتون چطور آقای
چاوش؟ متشکرم. چقدر بی هوا صبر کنید نفس من جا بیاد.
خب یه فاصله بگیریم، نفس ایشون جا بیاد، دوباره برمیگردیم با آقای وحید چاوش، یکی از اون خوبای ایران تو حوزه مستندسازی، کارگرانی و تهیه کنندگی. ادامه گفتگو رو خواهیم داشت. برگشتیم. آقای وحید چاوش سلام علیکم.
سلام علیکم خانم.
حالتون چطوره؟
متشکرم. صبح شما.
1349 کارشناسی شیمی کاربردی.
بله دیگه.
شیمی کاربردی چه ارتباطی به فیلم سازی و فعالیت‌های هنری و بسیج اون چیزا داره؟
من حالا اینا رو قبلا عرض کردم جاهای دیگه. هیچی، عملا هیچی، یعنی همینی که شما می‌فرمایید. من احساس کردم که مال شیمی نیستم و بهتره که برم سراغ حوزه‌های دیگری که علاقمندیم هست. به این جهت بعد از یه مدتی رها کردم و اومدم سراغ این حوزه.
چی شد دست به دوربین خرید؟
اینا خیلی قصه داره، ولی
همین سن کم بود یا دری به تخته
خورده؟ بله، یه جور اتفاق. من از بچگی به دوربین علاقمند بودم، یعنی یادمه که اون موقعی که فکر میکنم اول دبستان بودم، دوم دبستان بودم. کانون پرورش، کانون پرورش اون موقع یه کلاسای آموزش فیلمسازی گذاشته بود و من رفتم یاد گرفتم، یه چیزایی یاد گرفتم در اندازه که مثلا به این میگن نمیدونم مثلا شات، به این یکی میگن کات. بله علاقمند بودم، ولی در واقع یواش یواش بعد از شهادت آقای آوینی خب انگیزه بیشتری پیدا کردم که توی این حوزه ورود کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی زیباست اما شهادت از آن زیباتر است. پس اگر مقصد را نه اینجا در زیر این سقف‌های دلتنگ و در پس این پنجره‌های کوچک نمیتوان جست، بهتران که پرنده او دل در قفص نهد.
حوزه دفاع مقدس که یه عالمه کار کردین، جشنواره‌اش رو جایزه آوردین، جایزه شهید آوینی رو دارین، جایزه فیلم کوتاه تهران، سینما حقیقت.
خیلی افتخاری نیست، من خیلی ممنون از لطف شما. ولی
من می‌دونم که علاقه خاصی داری.
علاقه خاصی به چی؟
به تولید مستند تو حوزه دفاع مقدس؟
نه اینطوری نمیتونم بگم. من تو حوزه اجتماعی هر جایی که حرفی برای گفتن وجود داشته باشه به زعم خودم، به اندازه خودم. یه زمانی مسئله مهم مملکت ما، مردم ما جنگ بود و باید به اون ماجرا میپرداختیم. بعدش الان مثلا فرض فرمایید مفاسد اقتصادیه، من هیچ عرق و تعصبی به موضوع خاص مثلا جنگ ندارم که الا ولا در اون باره کار بکنم.
و هرچی که پس فکر میکنید که حالا مبحث روز هست شما بهشون پردازید؟
ده اصلا معتقدم باید این باشه، یه فیلمساز به روز باید قصهش این باشه.
هفته بسیج هستیم، واسه بسیج هم تا حالا مستند ساختیم؟ یا تو همین دفاع مقدس که یک جورایی ویژگی واقعی بسیجی ها رو بگید که آقا بسیجی واقعی یعنی این؟
ببینید به این معنا که مثلا فرض کنید به عنوان یه سفارش هفته دفاع مقدس حالا بریم یه دونه فیلم دفاع مقدسی بسازیم، یا مثلا به من سفارش دادن که درباره بسیج فیلم بساز، نه من هرگز اینجوری نساختم. ولی مثلا داشتم رد می‌شدم، یه کسی رو دیدم دردی داشته، مثلا فرض بفرمایید مادر شهیدی بوده که حرفی برای گفتن داشته، نمیدونم برای اون روزش مطلبی داشته، فرزند شهیدی بوده حرف داشته. من خاطرم هست خیلی سال پیش یه دو تا خواهر برادر دوقلو رو که پدرشون تو 3 سالگیشون به اصطلاح گذاشته بودشون رو رفته بود جبهه، درباره این دو نفر بعد از 12-13 سال از عمرشون، نه بیشتر 18-19 سال گذشته از عمرشون فیلم میساختم. و خب اولین بار مثلا اون دختر گلایه هاش رو جلوی دوربین مطرح میکرد، گلایه هایی که امروز شنیدنی شده از بس گفتن، اون موقع اولین بارها بود. اسمش بود نیست اما هست. خب این قصه مثلا یه فرزند شهیدی بود که به تنگ اومده بود از کنایه های کسانی که توی دانشگاه بهش میگفتن که آهان تو مثلا بابات رفته جبهه، تو با سهمیه بابات اومدی دانشگاه. بعد اون میگفتش که ببین هر چی که به ما دادید از ما پس بگیرید، پدر من رو به من برگردونید، دانشگاه رفتم به اسم شما. خیلی خب اینا مال خودتون، بابای منو به من برگردونید، بابای من ارزشش چقدره. خب این درد این بچه بود، 18 سال حملش کرده بود و این رو باید میگفت. کاری ندارم که مثلا فرض فرمایید حالا فرزند شهیده قطعا تاج سر منه، اما اینکه به سفارش این فیلم رو ساخته باشم، نخیر اینجوری نه. نه نه خودم احساس کردم یه دردی داره، امروز به فکر اینم که برگردم سراغش، حالا مثلا تو 30 سالگیش، نمیدونم الان 30 سالشه 40 سالشه، ببینم خب الان حرفش چیه. یعنی یکی از چیزایی که الان مثلا آرزومه که بتونم کار بکنم، برگردم سراغ همون خواهر برادر که امروز هر کدومشون فرزندی دارن. پسره مثلا به من میگفتش که من 18 سالمه 20 سالمه و هرگز به کسی بابا نگفتم، هنوز یه بچه‌ای باباش رو به اسم بابا صدا میزنه، دل من میلرزه. تو میفهمی این معنا یعنی چی؟ اینا حرفایی بود که به من به عنوان یه مستندساز اجتماعی میزد. من در واقع خودم رو بیش از این که مستندساز مثلا فرض بفرمایید ژانر دفاع مقدس بدانم، خودم رو مستندساز اجتماعی میدونم. یعنی یه روزی فکر میکنم که موضوع 40 موضوع مهمیه، میرم سراغ موضوع 40. امروز فکر میکنم موضوع مفاسد اقتصادی موضوع مهمیه، درباره این موضوع فیلم میسازم و قصه لازم.
بزرگترین راه پیمایی مردمی دنیا هر سال در ایام اربعین شهادت امام سوم شیعیان و به بهانه زیارت مزار او در کربلای معلا برگزار می شود. این اتفاق که بدون هیچ رهبری تشکیلاتی و فقط با تکیه بر باورهای عاشقانه مردم شیعه جنوب عراق شروع شد، امروز تبدیل به یک قدرت نمایی بزرگ فرهنگی سیاسی شده که هیچ صاحب قدرتی در دنیا نمیتونه اون رو نادیده بگیره.
من نمیخوام شعار بدم، اما واقعا همینه که اصلا کاری رو که اعتقاد بهش نداشته باشم نمیتونم بسازم به هیچ قیمتی. یعنی قیمتش اعتقاد منه، قیمت اون کالایی که داره، کالای فرهنگی که عرضه میشه، اعتقادات و باورهای منه.
اگر اون مردم پا پیش گذاشت و یه بنده خدا هم نیوار نگفت دیگه راضی رفتن دیگه دختر شروع مادر
سردار و بهارده هیجان است دلم را دختر عطار برده همه مردم نمیدانن بدانن ای دل را خواهر عطار برده
این تفکری که داری که مثالش هم حاج قاسم سلیمانی رو زدید چقدر روی خروجی کاراتون تأثیر میذاره؟
من بسیج رو و بسیجی رو این نمیدونم که به قول شما هم فرمایش شما درسته که مثلا حتما یه لباس ویژه‌ای بپوشه یا نمیدونم چفیه‌ای بندازه یه فضایی نمیدونم حالا همین فضایی که شناخته میشه، من انجام دادن هر کار رو زمین مونده میدونم. خب قاسم سلیمانی کارش همین بود، یعنی یه زمانی جنگ کار رو زمین مونده یا این مملکت بود، رفت واردش شد، بعد هر کاری که ازت برمیاد انجام بدی، هر کاری که ازش برآمد تا انتهای عمرش انجام داد. و من عرض کردم بهش قبطه میخورم به امثال او که خیلی هن. من آدمیم که به هر حال یه جاهایی میگم خب این خانوادم، این زنم، این بچم، این زندگی خودم و باید منافع اینها رو در نظر بگیرم. بعضی از این آدم ها ضمن نمیگن منافع خانوادهشون رو در نظر نگرفتن، اما افق بزرگتری داشتن، بلندتری داشتن و وقت بیشتری برای آرمانهاشون گذاشتن. از این جنس هر کاری، یعنی اگر اربعین رو میفرمایید، من احساس کردم که یه کار رو زمین مونده است. اگر همکاران من اون سال 88-89 که من رفتم سمت این کار، شاید هم زودتر از این بود، اگر همکاران من رفته بودند، من پام رو تو اون عرصه نمیگذاشتم، میرفتم سراغ یه عرصه مقفول مانده تر، یه عرصه دیگر. خب نیومدن، کسی نیامد، کسی نبود، من رفتم شروع کردم، به اسم من تموم شد. یعنی همه میگن چون من اولین فیلم ها رو ساختم و با وجودم ساختم، با اعتقاداتم ساختم. این تفاوت هست، تفاوت اینجاست. امروز هم همینطوره، یعنی کارهای متعدد بسیاری وجود داره که من فکر میکنم باید انجام بشه، باید ساخته بشه. فیلم های بسیار زیادی و مهمی وجود دارن که لازمه خوراک فرهنگی مملکت هم باشه. اما اینجورم نیستم خیلی خودکشون بکنم، دست و پا بزنم، ای کاش اهل این بودم، یعنی مثل قاسم سلیمانی و امثال او مثلا تلاش میکردم حتما چه میدونم این حرفی رو که میدونم درسته به کرسی بنشونم یا نمیدونم توسعش بدم. من میرم میگم آقا مثلا این کار باید انجام شه، اون کار شد شد، نشد تکلیف ساقطه. یعنی این ریختیم. به این خاطر خیلی فیلمای نساخته داره و فیلمای بسیار مهمی که باید ساخته بشه اقتضائش فراهم نشده. این نیستش که اگر من یه فیلمی رو ساختم الزاماً مثلا اولویت یک من باشه، ممکنه اولویت سه من باشه، اما مجموع شرایط من رو سوق داده اون کسی که باید به تو پول بده بری این سفارش رو اجرایی بکنی، مجموع این شرایط من رو سوق داده که مثلا برم سراغ فلان موضوع. اگر به خودم بود موضوع دیگره. همین الان که عرض میکنم خدمت شما چند تا موضوع بسیار مهم توی ذهنم هست که باید ساخته بشه، خب هیچ کسی نیست، یعنی الان به خاطر مضیقه های مالی تلویزیون شما میدونین اولین برنامه هایی که از تلویزیون حذف میشه همین برنامه های مستنده. یعنی برنامه های سریال و داستانی باید ساخته بشه، از اون طرف برنامه های زنده و روتین هم که ترکیبی و اینا هم که آنتن پر کنه اینا هم باید باشه. این وسط بلافاصله تیغ بیپولی گردن فیلم های مستند رو میبره. و به همین جهت مثلا همین الان که دارم عرض میکنم خدمت شما، مثلا چند تا طرح خیلی خوب دارم که همجوری معطل بیپولی مونده.
فراهم کردن بودجه پذیرایی و برنامه ریزی و هماهنگی برای اقامت 17 میلیون زائری که در طول 20 روز صدها کیلومتر دشت و بیابون رو پیاده طی می‌کنند از عهده هر تشکیلات و دولتی خارجه. اما این سازماندهی پیچیده و مهم به سادگی و با بهترین و کاملترین شکل ممکن توسط مردم عامی و بی ادعای عراقی انجام میشه.
الان چیز رو در چروف تدوین کردن آماده سازی نداریم؟
یه فیلم کوتاه درباره حرم امام رضا علیه السلام و قصه کرونایی که پیش اومده بود، یه کار در حد 10-15 دقیقه‌ای. یه بار مشرف شدم حرم امام رضا، دیدم خیلی فضای زیباییه تو اون قرق، تو اون قرق حرم که هیچ کس حق ورود و خروج و اینا نداشت، در ورود زوار ممنوع شده بود، همه داشتن ناله میکردن که مثلا آره دیگه اینجا غریب شده، حرم غریب. من به حسب کارم دعوت شدم داخل حرم و دیدم که اصلا اینطوری نیست که فضا غربت آلود باشه. احساس کردم یه شهریه داره کارشو با دقت و نظم انجام میده، انگار که خب حالا فرمان آمده که زوار بیرون باشن تا ما بازسازی کنیم، تا یه سری کارهای عقب افتاده رو انجام بدیم. کاملا این حرم مطهر به زیبایی و انتظام تمام داشت کارشو میکرد، فواره ها وظیفهشون رو انجام میدادن، باد وظیفش رو با پرچم انجام میداد، نمیدونم کبوترها کاراشون رو میکردن، خدام خدمتشون رو میکردن، همه چیز برقرار بود، یک شهر بسیار زیبا. این رو این احساسی بود که من از فضای حرم مطهر گرفتم تو زیارت و همین رو سعی کردم تصویر کنم. همین رو رفتم یه سری تصویر گرفتم باش، الان مشغول تدوین اون کار هستم.
قرار تلویزیون پخش بشه؟
حالا نمیدونم از کجا قراره پخش بشه، فعلا دارم میسازم.
حالا تولیدش هستی.
این ما مبرم برای تعدیق تعدیق دیگا قد کل شد نیم.
من به شما میگم کارنامه شما پربارتر است.
شما لطف دارین. من
این همه مقام جشن بودی، نتیجه اینه که کار خروجیش خیلی خوبه دیگه.
خب خدا رو شکر این که شما میگین هست، ولی به هر حال نمیدونم چی بگم. من واقعیت میگم. ببینید کاری که اون من بذارید اینجوری براتون بگم، خدا رحمت کنه مرتضای آوینی فکر میکنم وقتی که از دنیا رفت 45 سالش بود. خب من خودم رو مقایسه که میکنم، من الان 52 سالمه. این همه بار، این همه کتاب، این همه فیلم تو اون شرایط جنگ، فیلمایی که یکی از کسانی رو که تکون داد برای جبهه رفتن خود من بودم. یعنی این آدم میخوام بگم توی به حرکت در آوردن امثال من به سمت میدان جنگ مؤثر بوده و توی کلیت مملکت ما مؤثر بود. اقدامش چقدر یه آدم میتونه پربار باشه؟ 45 ساله از دنیا رفته. حالا شما وقتی این آدم رو نگاه میکنی، مقایسه میکنی، من حتی معتقدم مقایسه خودم با کسی مثل او غلطه. واقعا دارم میگم، نه از سر مثلا چه میدونم تواضع، نه تو خلوت خودم فکر میکنم، میگم وی چند تا فیلم ساختی؟ مرتضی آوینی چند تا فیلم ساخت؟ تو چقدر اثر گذاشتی؟ این آدم چقدر اثر داشت؟ خب به اندازه خودم خدا رو شکر میکنم، خدا لطف کرده در جاهایی احساس میکنم که مؤثر بودم، ولی خب این توان خیلی بیش از این میتونه باشه. یه بخشش مربوط به منه، تنبلی های منه که به جای خودشه، یه بخشم مربوط به کاستی های نظام فرهنگی ماست که بلد نیستن از وحید حقوقی نه وحیده حقیقی کار بکشم.
چادر مال بسیج ها که باید بدبورم طویلیم، چون مالم بسیج هست که مسئول هستیم. میم هم اینکه مخوابه مزه اعتیاد که کسی مثلا آتیشی چیز داخلش نندازن و یا نبرنش دیگه. میم هم اینکه مخوابه.
یه سوال، توی هفته بسیج با خیلی از مستندسازایی که بسیجی هستن صحبت کردم و ازشون یه سوال پرسیدم آخر هر گفتگویی و میخوام این از شما بپرسم. به نظرتون کسی که هنرمنده، کسی که بسیجی واقعیه، چه وظیفه ای رو الان در شرایط کنونی داره؟ اصلا داره؟
مثلا بسیجی از نظر من انجام دادن کار رو زمین مونده است. هر جا یه کسی مهندسه، یه کسی نمیدونم کارمنده، هر کسی کارش رو درست انجام بده و اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار، هر جای دنیا کارش خوبه. خب من فکر میکنم که ما باید به این سمت بریم. هر کسی کارش، اگر شما لطف دارید به فیلم من تلاشمو کردم که فیلم من به اندازه وسعم خوب باشه. نمیگم فیلم من درجه یک باشه، وسع من چقدره، سواد من چقدره، همه بضاعتم رو بگذارم. این دلیل موفقیت فیلم های من همین بود. من این همه بضاعت گذاشتنه، گمان من اینه که خود به خود توی فیلم اثرش رو میذاره، از تو شیشه تلویزیون به مخاطب این حس منتقل میشه. و بالعکس اگر خدایی نکرده من کم فروشی و کم کاری بکنم، مخاطب اینو متوجه میشه. این فقط قصه فیلم سازی، فقط همین که من یه دوربین دستم بگیرم، یه روحی وجود داره با فیلم، با فیلم مستند، با هر چیزی، هر کاری که شما یه چایی شما میخوای به کسی بدی، اینو با عشق بدی یا از سر تظاهر بدی، این حس منتقل میشه. اگر اون آدم شاخکاش حساس باشه، اگر خودت حساس باشی به درصدی از هر، اینو میفهمی. و این چیزیه که همه جا هست، توی فیلم هم هست، تو کار ضبط صدای شما هم هست، همه جا هست.
اختلاط خوشاهنگ نیایش مسیحی ها و اذان مسلمونا نشونی از یگانگی و وحدت اقوام و مذاهب این شهر داره. اما این آهنگ محبت و وحدت هیچ وقت خوشایند فرقه های کور و متعصب تکفیری نبوده. ساحر بصری مسیحی معتقدی است که امروز به همراه یکی از دوستان صمیمی شیعش به کلیسا اومده. ساحر معتقده این آتش اختلاف وارداتی و خواسته استعمارگرانه، اونایی که هیچ وقت دوست ندارن عراق رو مستقل و قدرتمند ببینن. اما همشون کور خوندن، چرا که هرگز اختلافی بین او و همبازی دوران کودکیش وجود نداشت.
اگر الان بهتون بگن که پیشنهاد یک مدیر بهتون میشه توی سازمان دولتی، قبول میکنی؟ تو
حوزه فرهنگ و هنری ها. اولا که این پیشنهاد خیلی به من شده.
بله، همون چون شده و قبول کردید.
به این جهت که من فکر کردم که اگر من دوربینم رو رها بکنم بیام بشینم پشت اون میزه، آیا اون چیزایی رو که من دارم با اون وسع اندک خودم پشت اون دوربین میگم، آیا اون امتداد پیدا میکنه یا منقطع میشه؟ یعنی اون هر فیلمی که من دارم میسازم پشت دوربین، کسان دیگری میتونن این رو بسازن؟ دیدم که اینجا یه کاستی دیده خواهد شد. گفتم تا زمانی که توان دارم پشت دوربینم وای میستم، وقتی دیگه جون نداشتم دوربین جابجا بکنم، موقع میرم میشینم پشت اون میز کمک رفقام میکنم. این تصورم. الان دارم با توجه به این جو وحشتناکی که ایجاد شده، یه عده آدم دارن مسابقه میدن سر این میزا که برسن پشت اون میزه، پشت اون نمیدونم دفتره، بعد وقت متاسفانه اون آدمایی که این ریختی اومدن نشستن پشت اون میزها دارن مسلط میشن به کار من. یعنی اوست که حالا باید تصمیم بگیرد که من این فیلم رو بسازم یا نسازم و با چه بودجه‌ای بسازم، با چه مختصاتی بسازم. الان که دارم این رو میبینم، گاهی اوقات افسوس میخورم، میگم نه، من بایست میرفتم مینشستم پشت همون میز که این آدم نیاد این سمت رو اشغال کنه. ولی در نهایت خانم، من به اون چیزی که تا امروز انجام دادم خیلی خرسندم نسبت بهش، خیلی خرسندم، وظیفم رو انجام دادم، اون چیزی رو که فکر میکردم. بقیه اقتضاعات دست خداست، من که یه حدی رو از توانایی رو دارم، من توانایی خودم این بوده، بضاعتم این بوده، انجام دادم، ما بقیش هم زامنش خداست، باز دوباره بقیهش هم. به همین جهت خیلی هم از آماده رفت مدیران نگران نمیشم، خیلی هم از اینکه حالا مثلا کار دارم الان یا ندارم متوقف این نمیشم. انقدر به چشمم دیدم که کارها چنان با انتظام پیش اومدن، به موقعش اومدن و من ساختم و اون یکی، که این انتظام انقدر دقیق و زیبا بوده که فکر میکنم از فهم من و از نظم و انضباطی که من بخوام به کارم بدم بالاتره. بنابراین رها کردم، انشالله خدا کنه.
همین دوربین و کوله پشت
فعلا هنوز میتونم دوربین رو دست بگیرم، هنوز میتونم پشت دوربین بایستم، مادامی که هستم حالا دارم کارم انجام.
انشالله که تنتون سالم باشه. ممنونم از شما،
زنده باشی. سلام،
درود بر شما. جز معدود گفتگوهایی بود که دوست داشتم ادامه بدم اما فرصتش نیست. گپ و گفت خودمونی در مورد یه شخصیت جالب، یه کسی که میتونست خیلی جاها باشه تو سازمان‌ها و ارگان‌ها، اما توانش، استعدادش، افکارش و ویژگی‌های خاص خودش رو نگه داشت برای قاب دوربینش، برای اون تصویرهایی که شاید اندکی در زندگی هر آدمی بتونه یک تغییر یا یک تحولی رو ایجاد کنه.
خدا
قبول کنه. دست شما در دست.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چشمای تو میبینم، جوری به تو دل میبندم که نتونم برگردم، تو رو با قلبم پیدا کردم. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. فکر کسی غیر از تو با من نیست، وقتی تو اینجایی راهی غیر از عاشق بودن نیست. وقتی دل من بیتابه بگو با من میمونی، من آروم کن تو میتونی. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر. خوشبختم تو با منی، لبخند تو از من نگیر، عشق من تا با همین دلشوره رفتن نگیر.